گذشته از آن درس بگیرند. بدرالدین بوسیدی هم چنین گفت: خطرناکترین تهدیدها برای امنیت خلیج فارس از تل آویو ناشی می شود. و گفت: در حال حاضر مذاکرات پیچیده‌ای با ایران برای تدوین ترتیبات بلند مدت که آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز را تضمین می کند در جریان است. وی تاکید کرد عمان مسئولیت ویژه‌ای برای همکاری با ایران و جامعه بین الملل جهت در پیش گرفتن اقدامها و تدابیر دائمی برای جلوگیری از تکرار بحرانها بر عهده دارد.
رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس چندین شهرک در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. به گزارش خبرنگار المیادین، نیروهای اشغالگر همزمان با گلوله باران توپخانه‌ای شهرک بیوت و صیاد انفجار بزرگی را در شهرک مجدلزون در جنوب لبنان ایجاد کردند. همچنین انفجار شدیدی میان دو شهرک هولا و مرکبا و انفجار دیگری در شهرستان بنت جبیل گزارش شده است. وزارت بهداشت عمومی لبنان نیز اعلام کرد شمار تجمیعی قربانیان تجاوزات رژیم صهیونیستی از 11 اسفند سال گذشته تا کنون به 4324 شهید و 12221 مجروح رسیده است.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ویرانی گسترده غزه را نتیجه یک سیاست عمدی دانست و گفت این ویرانی به او احساس خوبی می‌دهد. اسرائیل کاتس همچنین از طرح ایجاد سه پایگاه شارکسازی وابسته به ارتش این رژیم در شمال نوار غزه خبر داد. همزمان با ادامه نقض توافق آتش بس، رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند یک فلسطینی دیگر بر اثر جراحات وارده به شهادت رسیده و رژیم صهیونیستی حملات خود به مناطق مسکونی و چادرهای آوارگان را در جنوب نوار غزه تشدید کرده است. وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد از زمان اجرای آتش بس تا کنون حملات و نقض‌های مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی به شهادت 1108 فلسطینی منجر شده است. بر اساس این گزارش شمار شهدای جنگ غزه از زمان حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون به 73231 نفر رسیده است.
تازه ترین اخبار ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان و زنان ایران به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان صعود کردند. در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات در چین تیم مردان ایران در سه دست پیاپی برابر تیم کرواسی پیروز و حریف فردای تیم آمریکا شد. در بخش زنان هم تیم والیبال نشسته کشورمان با برتری 3-0 مقابل آلمان اولین بار در جمع 8 تیم برتر دنیا قرار گرفت. تیم والیبال جوانان ایران با 3 برد پیاپی مقتدرانه به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. در دور آخر مرحله گروهی مسابقات والیبال نوجوانان آسیا در هایکو چین تیم پسران ایران 3-0 بحرین را شکست داد و گام به مرحله 1/4 نهایی گذاشت. اما مرحله نیمه نهایی 23 دوره جام جهانی امشب آغاز و یک پای فینال مشخص خواهد شد. در نخستین دیدار این مرحله تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا ساعت 22:30 دقیقه با قضاوت ایوان بارتون السالوادوری در ورزشگاه دالاس با هم روبرو می‌شوند. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی را فردا شب دو تیم آرژانتین و انگلیس با قضاوت اسماعیل الفتح آمریکایی برگزار می‌کنند. و آخرین مراحل تمرین تیم جودو نوجوانان ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی اردن در سالن شهید کبکانیان تهران در حال برگزاری است.
پایگاه قهرمانی جودوی شهید کبکانیان و آخرین تمرین تیم جودوی نوجوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا. حبیب ایگدر مربی تیم جودوی نوجوانان:
طی یک انتخابی که سهمیه داده بودیم به استانها مسابقات رو برگزار کنیم و نفرات منتخب رو بردوی تیم ملی دعوت کردیم و 6 مرحله اردو گذاشتیم.
مسعود حاجی آخوندزاده سرمربی تیم جودوی نوجوانان:
پشت سر هم اردو رو برگزار کردیم، یعنی وقفه آنچنانی نداشتیم، استراحت نداشتیم. حتی این بچه‌ها الان فکر کنم بوده یک ماه الان خونه‌شون نرفت. و این سال و تو اردوها بودن، توی تمرینات بودن و تمام سعیمون کردیم که بهترین عملکردی رو بتونیم داشته باشیم توی مسابقات.
تمرینات فشرده برای موفقیت در قاره کهن. پیمان ترکاشوند، دبیر فدراسیون جودو:
نوجوانان آقایونمون 6 نفر و خانمامون 3 نفر اعزام میشن.
قهرمانایی که قرار نشانهای کسب شده تو مسابقات قبلیشون رو این بار روی تاتامی رقابت‌های آسیایی تو اردن خوش رنگ‌ترش کنن. مهدی خوشی، سرپرست تیم‌های ملی جودو:
اینا همه‌شون از مدال‌آوران مسابقات قبلی هستن. تیم نوجوانان که ما 3 تا برنز گرفتیم در بازی‌های آسیای بحرین و تمامشون ما امید قهرمانی و مدال آوری داریم.
قبل بازی‌های آسیای بحرین کاپ آسیا اردن دوم شدن و بازی آسیای بحرین هم سوم شد.
سبحان حکیمی، عضو تیم جودوی نوجوانان:
نوجوانان مدال آوردن پارسال، کاپ آسیا آوردن، آفریقا 3 تا مدال آوردن، بازی آسیای بحرین مدال آوردن، برنز گرفتن.
محمد برفراز، عضو تیم جودوی نوجوانان:
بحرین بازی آسیایی سوم شد.
چقدر امید داری بتونی بری روسکو؟
تمام تلاش می‌کنم که برم روسکو و مدال طلا رو کسب.
مسابقات جودوی نوجوانان قهرمانی آسیا 27 و 28 تیر ماه در کشور اردن برگزار میشه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک قاضی فدرال توافق بین دونالد ترامپ و سازمان امور مالیاتی آمریکا را که به رئیس جمهور و نزدیکان او مسئولیت مالیاتی اعطا می‌کرد لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاتلین ویلیامز این توافق را تلاشی برای مشروعیت بخشی به اعطای مسئولیت و تخصیص میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی توصیف کرد. پیشتر رئیس جمهور آمریکا و پسرانش در اوایل سال جاری میلادی شکایتی را علیه سازمان امور مالیاتی تنظیم کردند و به علت کوتاهی در جلوگیری از افشای اظهارنامه مالیاتی خود در اولین دوره ریاست جمهوری 10 میلیارد دلار خسارت خواستار شدند. سپس ترامپ با سازمان امور مالیاتی برای تأسیس یک صندوق به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون دلار برای حمایت از طرفداران خود به توافق رسید.
حجم تجارت خارجی چین در نیمه نخست سال جاری میلادی به 25 تریلیون و 470 میلیارد یوان رسید که حاکی از رشدی 16.9% است. به گزارش CNN همچنین چین با رشد 27% صادرات در ماه گذشته میلادی به بالاترین حد رشد اقتصادی در 4 ماه اخیر رسید. داده‌های گمرکی چین نشان می‌دهد این جهش ناشی از تقاضای جهانی برای نیمه هادی‌ها در پی رونق هوش مصنوعی است. واردات نفت خام چین هم با افتی 41.3% به پایین‌ترین سطح در یک دهه اخیر رسید. موضوعی که نشان دهنده تکیه پارشگاه‌ها بر ذخایر داخلی و محدودسازی فعالیت است. این خودکفایی انرژی و رونق صادرات اثرات جنگ علیه ایران بر اقتصاد چین را مهار کرده است.
در پی سقوط یک اتوبوس بین شهری به رودخانه ای در ساحل آج دست کم 24 نفر جان باختند و 36 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت حمل و نقل امور دریایی ساحل آج اعلام کرد این اتوبوس با 69 سرنشین در شمال غربی این کشور در حال حرکت بود که از روی پل به داخل رودخانه سقوط کرد. 9 نفر دیگر همچنان مفقودند و گروه‌های امداد و نجات در تلاش برای یافتن افراد مفقود شده هستند. علت حادثه اعلام نشده است.
روزنامه فیگارو اعلام کرد شرایط خشکسالی در سراسر فرانسه در حال گسترش است. این رسانه فرانسوی گزارش داد 98 شهرستان این کشور تحت نظارت خشکسالی قرار دارند و ممکن است با محدودیت‌هایی در مصرف آب مواجه شوند. این وضعیت که در جریان سومین موج شدید گرمای فرانسه در مدتی کمتر از 2 ماه رخ می‌دهد، از سال 2013 تا کنون بی سابقه بوده است. موج گرما باعث آتش سوزی گسترده جنگل‌ها در جنوب پاریس و موجب اختلال در رفت و آمد جاده‌ها و ریل‌ها شده است. همچنین به علت تشدید گرما در فرانسه برای بیش از 1/3 جمعیت این کشور هشدار آب و هوایی صادر شده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها تعداد فرانسوی‌هایی که در وضعیت هشدار قرمز بالاترین سطح هشدار صادر شده توسط سازمان هواشناسی فرانسه قرار دارند تقریباً به 26 میلیون نفر رسیده است.
یک گزارش از کشورمان: باغداران دامغانه این روزها در حال برداشت زردآلو از باغ‌های این شهرستان هستند. با بارندگی‌های مطلوب امسال پیش‌بینی می‌شود 8000 تن زردآلوی با کیفیت و مرغوب در دامغان برداشت شود. رجب‌علی، قوامی و جهانگیری ارقام معروف زردآلوی کشت شده در دامغان هستند.
برداشت نگین طلایی در دل کبیر، معروف و خوشمزه به نام زردآلو در منطقه رودبار شهرستان دامغان.
بارندگی بود، خیلی بار خوب بود.
قوامی داریم، سفید آستانه، جعفری، خیبه‌ای و
و چند مدل بار دیگه داریم.
خیلی هم ما راضیم از کیفیت بارمان.
حالا صدای چیدن میوه و رفت آمد کارگران در بیش از 1000 هکتار از باغ‌های شهرستان دامغان نوید فصلی پر رونق را می‌دهد.
حدود 15 تا 20 تا کارگر روز مشغول به کار هستند.
ما حدودا ساعت 6 اینطورا میایم، 7 8 تا کارگر هستیم تا ساعت 2 2:30 حدودا.
زردالو بچه‌ها جمع می‌کنن، ما درست سرجوه درست می‌کنیم، بعد بسته‌بندی می‌کنیم و می‌فرستیم تهران.
پیش بینی امسال می‌شود که از هر هکتار 8 تن در مجموع 8000 تن برداشت زردالو داشته باشیم.
مهمترین ارقام تجاری زردالو در این منطقه رجب‌علی، قوامی و جهانگیری است که علاوه بر تأمین مصرف شهرستان به دیگر شهرهای کشور هم ارسال می‌شود.
بار ما زردالو رجب‌علی می‌فرستیم تهران.
شمال میفرستم بابل، آمول، قائمشهر، ساری، اینشالله دارم میره کرمانشاه.
برداشت زردالو تا پایان تیر ماه ادامه دارد. اصلاح الگوی مصرف آب در این باغات میتونه در تداوم تولید محصول زردالو در این منطقه بسیار مؤثر باشه. قریب، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه رودبار دامغان.
جدیدترین داده‌های پایگاه جهانی پایش وضع آب و هوا نشان می‌دهد 8 شهر از 10 شهر گرم جهان در ایران قرار دارد و دهلوران با سمت دمای 52.1 درجه سانتیگراد گرمترین نقطه جهان شد. بستان و اهواز در استان خوزستان نیز به ترتیب با دمای 51.6 و 50.8 درجه سانتیگراد رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. سازمان هواشناسی هم پیش بینی کرده دمای هوا در کشور همچنان ادامه دارد. اما بعد از شنیدن این خبر میریم سراغ کارشناس سازمان هواشناسی خانم رفیعی. خانم رفیعی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما، لطفاً از وضعیت هوا بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای میرزایی، من هم حضور شما شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. وقت همگی بخیر باشه. طی 5 روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام خواهد بود، آسمان هم صاف، و فردا چهارشنبه در ارتفاعات مازندران و همچنین از روز پنجشنبه تا شنبه در شمال غرب کشور، شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، ارتفاعات مازندران و گلستان بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. ضمن اینکه امروز در مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان و از روز چهارشنبه فردا تا جمعه باز هم در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوبی کرمان و شرق هرمزگان به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر در اثر رشد ابرهای همرفتی بارش‌های رگباری رخ میده. رگبار باران، رعد و برق همراه با وزش باد شدید خواهد بود و همچنین امروز در جنوب غرب و شرق و مرکز کشور از چهارشنبه تا جمعه مناطقی از غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنهای جنوبی البرز و همینطور در شرق و شمال شرق کشور در بعضی از ساعات به سبب وزش باد شدید در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک خواهد بود و همچنین کاهش و کیفیت هوا رو هم برای مناطق به همراه خواهد داشت. آبهای جنوبی کشورمون طی 3 روز آینده، غرب آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود. افزایش ارتفاع امواج دریا رو این مناطق خواهند داشت که سبب محدودیت‌هایی در انجام فعالیت‌های دریایی این مناطق خواهد شد و طی روزهای پنجشنبه و جمعه هم آب‌های دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی شدند. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت. در بعضی از ساعات سرعت وزش باد افزایش پیدا می‌کنه و بیشنه دمای امروز 39 درجه بالای صفر، فردا هم حدوداً 40 درجه بالای صفر خواهد شد و کمینه دمای فردا صبح تهران هم 29 درجه بالای صفر پیش بینی شده و امروز هم کمینه دمای تهران به 28 درجه بالای صفر رسید و خنک‌ترین مرکز استان اردبیل با دمای 13 درجه بالای صفر و خنک‌ترین منطقه در کشور لاله‌زار در استان کرمان با دمای 9 درجه بالای صفر به ثبت رسید.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، از شما خداحافظی.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار همگی.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:42 است. خیلی متشکریم از همراهی شما. عصر سه‌شنبه به خیر و نیکی و خدا نگهدار.
زندگی
از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما دوستان عزیز هستیم تا ساعت 22:10 شب. اما همونطور که مطلع هستید، مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید در مصلی تهران از سوی رهبر معظم انقلاب سه شنبه 23 تیر ماه 1405 از ساعت 17 تا 19 برگزار خواهد شد. اما متن این اطلاعیه: بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. با سلام و صلوات به پیشگاه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تسلیت ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، تسلیت مجدد به مناسبت شهادت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای قدس الله نفسه و زکیه و اعضای خانواده عزیز ایشان، و همچنین با خضوع و خشوع در برابر عظمت و شکوه تاریخی ملت مبعوث شده در بدرقه آقای شهید ایران، به اطلاع دلدادگان امام مجاهد شهید می‌رساند مراسم بزرگداشتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدن ظله العالی روز سه شنبه 23 تیر 1405 از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار خواهد شد. بیشک حضور مردم عزادار و مبعوث شده در این مراسم تأکید دوباره‌ای بر عهد و پیمان ناگسستنی برای ادامه راه خامنه‌ای شهید و بیعت مجدد با خلف صالح آن امام شهید خواهد بود. دفتر مقام معظم رهبری 21 تیر 1405. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. همینک هزاره ادب فارسی رو بشنوید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1128. این برنامه مروری بر مجموعه مصنفات بابا افضل کاشان. به نام خدا. دوستان سلام. دو اثر کلی امروزه از بابا افضل کاشانی در دسترس است. یکی آثار نظم او که در دیوانش گرد آمده و یکی آثار نثر او که در مجموعه با عنوان مصنفات بابا افضل جمع آمده. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی، شما عزیزان را دعوت می‌کنم 1128مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی را بشنوید. موضوع این برنامه همونطور که گفتم مروری بر مجموعه مصنفات بابا افضل کاشانی است. اگر کسی بخواهد مجموعه ای از آثار نثر بابا افضل کاشانی، شاعر و نویسنده و فیلسوف قرن هفتم هجری قمری را تهیه کند، می تواند به سراغ اثری ارزشمند با عنوان مصنفات بابا افضل برود. این اثر ارزشمند و خواندنی را شادروان مجتبی مینوی و استاد یحیی مهدوی تصحیح و تدوین کردند و به چاپ سپردند. انتشارات دانشگاه تهران هم ناشر این اثر خواندنی است. بابا افضل کاشانی گذشته از اشعار زیبایی که سرود، آثار و رساله های مهمی به نثر از خود به جا گذاشت که در برگیرنده نظریات و عقاید فلسفی و اجتماعی او هستند. این رساله های کوتاه و کم حجم در سالهای دور به کوشش استادانی مانند محمد تقی بهار، ملک الشعرا، محمد تقی دانشپژوه و نصرالله تقوی در جزوه های منتشر شده بودند. اما همه آنها نایابند. چندین سال قبل شادروان مجتبی مینوی به همراه استاد یحیی مهدوی تمامی رساله های باقی مانده از بابا افضل کاشانی را جمع و در اثری مفصل و خواندنی با عنوان مصنفات بابا افضل منتشر کردند. این اثر را می گشاییم تا ببینیم کدام رساله های بابا افضل را پیش روی ما قرار داده و به جز آنها چه آثار دیگری از بابا افضل را به ما شناسانده. مشخصات و نام کلی مجموعه‌ای که می‌گشاییم این است: مصنفات افضل‌الدین محمد مرقی کاشانی با تصحیح مجتبی مینوی و یحیی مهدوی از انتشارات دانشگاه تهران. در مقدمه این اثر ارزشمند می‌خوانیم: مصنف این مجموعه رسائل یعنی افضل‌الدین کاشانی از آنها بوده است که کمال آدمی را در زندگی عقلانی و روحانی می داند. اینان زندگی طبیعی و حسی آدمی را به هیچ می شمارند و معتقدند غایت سعادت و اعلی مرتبه نفس ناطقه معرفت صانع صفات کمال او و تنزه او از نقصان است. از راه تحقیق در آثار و افعالی که از آغاز آفرینش و انجام آن صادر شده است، خواهیم دانست که ما کیستیم و از کجا آمده ایم؟ اینجا به چه کار آمده ایم و چگونه باید رفتار کنیم؟ به کجا می رویم و چه می شویم؟ مجموعه رساله ها و مکاتبات و تقریرات بابا افضل کاشانی که در مجموعه مصنفات او گرد آمده، به علت فصاحت و شیرینی مخصوصی که دارد، همواره مطلوب اهالی علم و ادب بوده است. نثر فارسی بابا افضل در این مجموعه جلوه خاصی دارد و ما را با درخشانترین دوره شکوفایی آن آشنا می کند. رساله هایی که در مجموعه مصنفات بابا افضل نقد شده این هاست: مدارج الکمال یا گشایش نامه، رهنجام نامه، ساز و پیرایه شاهان پرمایه، رساله تفاهیه که شرح گفتگوی ارسطو با شاگردانش است، عرض نامه، جاودان نامه، ینبوع الحیات به معنی چشمه مهربانی و رأفت حیات، رساله نفس، رساله در علم و نطق، ایمنی از بطلان نفس در پناه خرد، تقریرات و فصول مقطعه، مکاتیب و برخی از سروده هایی که از بابا افضل باقی مانده است. در مقدمه مفصل مجموعه مصنفات بابا افضل، زندگی این شاعر قرن هفتمی کاویده شده و نویسندگانش ما را با دوره‌های درخشان خلاقیت او آشنا می‌کنند. بر اساس آنچه در مقدمه اثر آمده، افضل الدین کاشانی اغلب رساله‌هایش را به زبان فارسی می‌نوشت، گرچه گاهی ناگزیر از آوردن کلمات عربی هم می‌شد. نثر او آنقدر فصیح و روان و سلیس بود که کلمات عربی در آنها چندان به چشم نمی آید و هر چه به چشم می آید کلمات ناب فارسی است. در مقدمه یکی از این رسائل بابا افضل می گوید: چون این گوید دانای یونان، منظورش ارسطو است، که دانش از چیزهای خوب و گرامی است. بعضی دانشها شریفتر و گرامیتر از بعضی دیگر است. یکی از این دانش‌های شریف و گرامی طب است، از آن که موضوع او تن مردم است و نفس مردم است. علم نفس خوبتر و گرامیتر از جمله علوم است و خوبیش آن که مردم را لباس وقار و آرام دهد و دیگر خوبیش آن که مردم را به آگاهی از خود و بدن خود رساند. و از این علم به پایه علم حق برتوان رسید و دلیل آن این که هر کس ذات خود را دانست، هم چیزهای دیگر را دانست. مجموعه مصنفات افضل الدین کاشانی از جمله آثار مهم و ریشه‌ای است که می‌تواند کتاب بالینی هر علاقمند ادب، عرفان، علم و دانش باشد. در پایان یکی دیگر از رسائل نقد شده در این اثر ارزشمند می‌خوانیم: عالم درختی است که بار و ثمره او مردم است و مردم درختی است که بار و ثمره او خرد است و خرد درختی است که ثمره او لقای خدای تعالی است.
کسی دگر نتوانه که بر تو بگزینه، بپرس حال من آخر چو بگذری روزی، که چون همی گذرم